الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. حضرت در خطبه مبارکه 161 که برابر باشد با خطبه 160 مرحوم فیض الاسلام، یکی از کارهایی که فرمودن اومدن اسلام رو ترسیم کردن که اسلام خصوصیاتش اینهاست، که هنوز ما بحثمون تو همین قسمته که اسلام چه خصوصیاتی داره. وقتی این خوب حل شد، آخر سر می‌فرمان که چی؟ آخر سر این فراز و اتوکل علی الله توکل و توکل الانابت الی. فرمود خب حالا میشه که من با تمام امید میدان زندگیم رو بدم دست اسلام. چون این سوال برای عزیزان هست که اولا چرا بعضیا با تمام وجود مسلمانند، بعضیا تا حدی مسلمانند؟ این همش به جهت اعمال ما نیست، یه جای دیگه مسئله باید درست بشه و اون این که جایگاه این دین به نام اسلام تا کجاست. ممکنه هممون بگیم که خب نه دیگه همه یه چیزا باید تحت قدرت و کلام و تصرف اسلام باشه، ولی نحوه گفتن این در قلب یه شکل نیست. بارها برادون پیش اومده است که یه دست دور رو از اسلام به ما میگن، ولی یه وقت شما میبینین که این دست دور رو اونچنان میگیرید که تمام وجود و زندگیمون رو جا میدین برای این دست دور. یه وقت نمیگیریم که حالا اگه فرصت شد، هر وقت فرصت شد پیش اومد خب عمل کنیم. این تفاوتش کجاست؟ این مقدماتی که حضرت میفرماند این مسئله را میخواه حل کنه که بحثمون رسید به اینجا که حضرت فرمودن دعوت متلافیه، دعوتیست که هر نیاز من رو جواب حقیقی میده. از هر به شرائع المجهوله و قمع به البدع المدخوله و بیان به الاحکام المفصوله. می فرماد با این دین، به کمک این دین، خداوند راههایی که نمی دونیم و روشن می کند، شرائع مجهول. ما گاهی واقعا می خواهم یه کاری بکنیم بلد نیست و اونقدر جا برای اسلام تو زندگیمون قائل نیستیم که آقا اینا یه جوری داریم از اسلام بگیریم، باورمون نمیاد. یعنی این جمله که حضرت میفرمان خداوند با آوردن دین توسط پیامبرش راههایی که گمه نمیدونیم بلد نیستیم، میگه اینا رو برات روشن کرده. یعنی اونجایی که میخوای بری، اون شکلی که میخوای شخصیتت رو ای انسان ببری، اون جهتگیری که میخوای بکنی، این رو اسلام برات روشن کرده، جایی برات غیر نگذاشته و چیزی رو هم مبهم نگذاشته که بگوی حالا چه کار کنم. شما ببینین دنیا بخوایم و نخوایم بعد از رنسانس راه‌های مجهولی را توش پا گذاشت. چرا؟ چون اولا یه دین داشت، دین مسیحیت، که این نمیتونست همه حرفا را بزنه. میدونیم که دین مسیحیت یک دینیست که حضرت عیسی علیه السلام برای تکمیل دین حضرت موسی علیه السلام آوردن. از طرف بشر دید که اون کتاب عهد عتیق که پر مشکل است، بعد کتاب عهد جدیدم که انجیل باشه که خیلی ریخت است به هم. شما میدونید که 4 بار هی عوض و دویست شده از این کتاب به قول خودشونا. خب بشر گفت خب میدونی یا نه این کتابو نمیخوای، منطقی هم بود حرفش. بعد اینجاش مشکل شد، گفت خب حالا اینه که نمیخوایم خودمون فکر میکنیم، با فکر خودمون زندگی را شروع میکنیم. از همون صبحی که به این فکر افتاد 100 تا سوال برش پیش اومد، اینجا را چه کار کن، اینجا را چه کار کن. خب یکی اومد گفت نه آقا این کار را بکنی، نمیدونست باید راستی این کار را بکنید. ببینید روان انسان اون وقتی هم که یه کاری را خودش میکنه، آخه خودش اونقدر مطمئن نیست که این کار درسته، اینه که خب پاش میلرزه، روحش مطمئن نیست. من یه مثال میزنم تا ببینید. اگه شما رسیده باشید به این که دنیا محکم دست خداست، برای اینکه برسید دنیا محکم دست خداست باید ایمان بیاریم به آیت الکرسی. برای ایمان آوردن به آیت الکرسی زحمت داره، 10 سال طول میکشه تا یک کسی آیت الکرسی را بفهمه. اما حالا اگه کسی بالاخره رسید که اینجوری دنیا دست خداست که هیچ سختی نداره، بالاش ببرد، پایینش بیارد، کوچیکش کنه، بزرگش کنه، با واسطه کار کنه، بی واسطه کار کنه، شفیعی باشد، از طرف خداست، شفیع نمیخواد خودش دخالت کنه، برسین به این که خدا این دنیا چطوری دستش هست. این که شما الانه تو ذهنتون یه 4 ساختمان 10 طبقه است، این ساختمان 10 طبقه چطوری دست شماست؟ میخواین کوچکش کنی، بزرگش کنی، خرابش کنی، بسازیدش، نصفش کنی، 5 طبقه، اصلا هیچی نیست جز در اختیار شما. وقتی رسیدید خدا دنیا رو خلق میکنه، سر هم که نمیکنه، سه بنایه که ساختمان میسازه که. یهودیان که خدا را سازنده دنیا میدونن مثل بنایه، بعد میگن روز هفتم خدا داره استراحت میکنه. مسلمان آیت الکرسی داره، یعنی خالق عالم خداست. خب حالا اگه اینا شما بندالله رسیدید که خدا خیلی خالق است، تماما در قبضشه، هیچ جاش از دست خدا در نمیره، مثل اینکه یه ساختمان 10 طبقه پیش شماست و در ذهن شما، شما خلق میکنید ساختمان 10 طبقه را تو ذهنتون. خب حالا اگه بیان بگن که چی آقا ایشالله مثلا این مردم بم زلزله 3 ساعت بعد میمد، که اینا میمدن وسط خیابون نقطه کمتر کشته میشن یا خوابشون نمید، خب به ریشش میخندی، میگوی که اصلا حالیش نیست. به قول قرآن میگه مگه شما امنید؟ آیه 76 سوره اعراف رو نگاه کنید، میگه شما چرا آیا امنید از این که خواب تو خواب بگیریمتون، یا امنید وسط روز تو بازی بگیریمتون؟ ما این که دنیا دستمونه. اگه این اومد تو ذهن شما که بابا حساب حتما تو کارست، خیلی هم دست خداست، حالا اگه ما یه وظیفه ای داریم، بالاخره پیامبر وقتی هم که تشریف می بردن جنگ، هم عمامه می زاشتن سرشون، هم کلاه خود می زاشتن، همه می دونستن همه چی دست خداست. این یه وظیفه است که ما ابزارها رو استفاده کنیم، اما ابزارها که کار ازش نمیاد، خدا همه کار است. به ما گفتی ابزار رو استفاده کنیم، به ما گفته است مثلا که آقا اگه خواهد هواپیما بمبارون کنه در حد وسع خوده برو تو زیر زمین، اما خواهد اگه موشکه اومد اصلا راه گره اومد تو زیر زمین. بچه ها تون خیابونه مولوی یه بچه دردونه از جبهه اومده، باباش گفته خواهد اومدی چی کار اینجا جنگه؟ خواهد تو رو تو زیر زمین بخواب و خوارات هفشت خواهر میرم بالا میخوابیم، به طول آقل حالا نمیری، موشک عراق اومد رفت تو زیر زمین فقط. یعنی درمونده بود تاقا، فقط الان تو زیر زمین منفجر شده بود، بقیه هم هیچیشون نشده. خب دیگه اون دیگه درس من و شما نیست. اما این که برسیم به این که دنیا دست خداست، میریم به این فکر که یه جور دیگه نگاه کنیم. اما یه وقتی که نرسیم به این، یعنی خب نرسیم، میگم آقا ایشالله و ایشالله و ایشالله، به قول امام پیامبره هیچ وقت ای کاش نداشتن، هیچ وقت پیامبر نمیگفتن ای کاش، چون میدونستن همین تو باید بشه، وظیفهشون رو انجام میدادن. اما ای کاش ما نداریم، ای کاش اینجور نمیشد، نه دیگه همونطور که میشد درسته. به خودش آدم بگه ای کاش، طور نیست. ای کاش من یه خورده بیشتر رعایت تقوا رو میکردم، ای کاش ظلم نمیکردم، این ای کاش خوبه. اما ای کاش دنیای خدا یه جور دیگه بود. این ای کاشا، ای کاشای مسلمونا نیست. مسلمون داریم دیگه، که به یارو گفتن آقا میخوای بری بهش؟ گفت نه. گفتن برای چی؟ گفت برای اینکه همه حالا تو بهشتن. گفت آقا کجا تو بهشتی؟ گفت مگه بهشت جایی نیست که هر چی آدم دلش میخواد همون بشه؟ حالا همینطوره، هر چی من که صلحم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هست اندر نظر، جنت هستون میخوام بشن. حضرت پیامبر مگه همین رو نمیخواستن که همین تو بشید؟ آقا سستی کردیم تو رنگ اوهر تکشو بخوری. خب همین رو میخواستن، اول گفتن نکنید، اما خب حالا که کوتاهی اومدن، همین طور درست بود یا نبود؟ همین طور دلاخره گوششون رو میچرخون خدا یا نه؟ این که آدم بدون که بشر در مجهولات پا میگذاره و دائم برای خودش افکار غلط میسازه، رو این افکار غلطش زندگی میسازه، رو این زندگی عمرش رو برباد میده. خدا میدونه اینقدر آدم خوب است، خدا به همه مون کمک کنه بفهمیم امروز فقط و فقط بشر دینی اگر تمدن دینی بسازد به راه‌های مبهم پا نمیگذاره و برسیم به این که تمام بشر به تمامه در راه‌های مبهم پا می‌گذارن. حتی ما، چون ما هم که تمدن شیعی درست نکردیم که باید افکار، تحلیلگرا، سیاستمدارها، برنامه‌ریزا، اقتصاددانا، اینا همه بیان از این دین اندیششونو بگیرن. ما مثلا حکومتمون اسلامی است ولی اقتصاددانامون تحصیل کرده ی آمریکان دا تئوریای آمریکایی‌ها رو برام میارن. بر همین هم شما می‌بینید بعد از 20 چند سال اینکه اقتصاد اسلامی نشد که یه وقت اسم میگن خب حالا اینم که داریم ناراضی باشیم. نه، ناراضی نباید باشیم از این چه هست، ولی باید نسبت به اون چه که دین آورده است خیلی فکر کنیم. حضرت می‌فرمان که دین است که راه‌های مجهول رو برام روشن می‌کنه. ما الان شما خودتون ببینید تو اقتصاد امروز بالاخره این همه نظریه اقتصادی، اولا کدوماش درسته، ثانیا کدوم مشکل بشر امروز حل کرده؟ از اروپا بگین تا ما. تو مسائل تربیتی این همه نظریه تربیتی که آدم گاهی دیوونه شد، میگه اینا این همه حرف زدن، این همه بی خود حرف زدن. خب شش کجاست؟ برای اینکه در ابهام پا میزن. ما چو کوران عصاها میزنیم، لاجرم قندیل ها را بشکنیم. تا کوران دین عصا که میزنن تا در دیوار شیشه ها را میشکنن دیگه. یه جار دیگه کار مشکل است، اعتماد به اسلام در همه ابعاد. حضرت میفرمان خود شما خودتون تئوریش دوباره منظم کنید. شما یک، خدا ما را بیدین میگذره. خب خود خدا میدونه ما بیدیم بدبختیم. دو، اون چه زیر این آسمان هست غیر اسلام هیچ کدوم اینا هم که دین نیست. خب پس بنابراین معلومه است یه راهی هست که ما باید اون راه رو بشناسیم. مسلم آدم یه کمی تحقیق کنه میفهمد اون دین فقط اسلام شیعه است. حداقل برای اینکه شما قلبتون مطمئن باشه هست، اما آدم گاهی میخواد چکشش قوی تر باشه. ما قلبن و عقلن معصوم میخوایم یا نمیخوایم؟ شما ببینید به قول یکی از دانشمندا میگه که اگر منهای اسمت اسلام کافی بود، پس چرا ما اینقدر با هم خودشون میگن اختلافی دارن بین خودشون اهل سنت، میگه پس چرا ما نتونستیم مسئلمون رو حل کنیم؟ یعنی اول حجت برای خودش تمام شده، بعد اومده شیعه شده، میگه من رسیدم به این که نه، به این دلیل که ما هنوز اختلاف داریم، یکیمون اشعریم، یکیمون معتزلیم، یکیمون حنفیم، یکیمون حنبلیم، یکیمون مرجعیم، یکی قوقاییست دعواها، میگه به این دلیل پس حتما معصوم میخواد اسلام برای ادامش. خب حالا وقتی میرسیم که حتما دین میخوایم، حتما هم این دین باید اسلام باشه، حتما هم باید شیعه باشه، خب حالا روش سرمایه گذار کنیم این طرفش، پس این اسلام به عنوان شیعه اومده راه های مبهم را روشن کنه. شاید هنوز نتونستم عرضم را برسونم، من عرضم اینه تا دو تا چیز نرسیم آقا همینطور به روغن سوزی میفتیم. یک، حتما افکار امروز جهان پر از ابهام و عمر کشی است. دو، حتما اسلام شیعه نجات بخشه. پس دو تا کار باید بکنیم، یکی این که اسلام شیعه را درست بریم دریابی. ما مشکلمون اینجا هست، ما نمیگویم ما هنوز اون اسلامی که شیعه احیا شده است نگذاشتن. آقا درسته که ما شیعه ها دامن اهل البیت رو چسبیدیم، ولی گذاشتن که ما بهشون نزدیک بشیم. شما ببینید طرف میگه که حالا امام صادق زندند، حالا این آقا میخواد امام صادق رو ملاقات کنه. تاجری است، از کجا اومده؟ از خراسان اومده است مدینه امام صادق رو ملاقات کنه. عرضم رو دقت کنیم، میگه اونچنان خونه ی امام صادق محاصره است که هیچ که جرأت نمیکنه بره در خونه. خدا چه کار کنیم؟ خب میخواد از امامش یه چند تا سوال بکنه، سوال اساسی، یه مقدارم خمس و زکات داره بده دبیه. نه نمیشه، اینقدر تو مدینه میچرخه تا هر نه دیگه یادرت میده، یه گاری میخره، وقتی خیار میخره، یه مدتی تو مدینه به عنوان خیار فروش مشهور میشه دیگه. حالا بیچاره بود، حالا تاجری است تو مدینه، توی خراسان حالا جز خیار فروش مدینه، که همه فکر کنن این چیه؟ خیار فروش. و گاهی هم از در خونه امام صادق رد میشده است خیار. اتفاقا یه بار این کنیزه میاد خیار، خودش هم معرفی کنه که بابا ما اینی، ما به امام کار. دوباره راهش میکشه، دوباره یه دفعه بعد مثلا بیاد گرا بدن، یه سوال بکنه، جواب بگیره، دوباره راهش بکشه، سه باره. خب بالاخره این امام صادق در این نحو زندگی، درسته که ما متوجه این امام صادقیم، ولی آخرش تونستیم بگیریم اون چه نیاز داشته جهان شیعه؟ نه، درسته که ما سنی نشدیم، ولی بدونین در خانه اهل البیت که بسته شد، حالا حالا ما عقب افتادیم. فقط یه هنری که شیعه داره الحمدلله، از این خانواده فاصله نگرفت، به طور کلی فاصله نگرفتن مساوی ارتباط نیست. خیلی کار مونده است، خیلی کار مونده است. باز یه لطفی که خدا به ما کرده است، تقریبا تو متونمون، لابلای متونمون اگه یه هوشیاری پیدا کنیم خیلی چیزا رو میتونیم گیر بیاریم. ولی در خبر داریم که دوتا داداش اینا قرار گذاشتن که یکیشون کار کنه، خرجی خونه اونم بده، یکیشون دائم دنبال امام صادق و امام باقر باشه، در امام کاظم بنویسه در فرمایشات اینا. اتفاقا این کار که خفقان بود دیگه، این مینوش، بعد تو زیر زمین خونهشون خاک میکن، تو ذهنم از 7000 روایت مینوش. بعد که رفت پوسیده بود، خب این خسارت ها بالاخره وارد شده. اینا رو به این جهت میگم که شیعه انه سرمایه های بزرگی دارد، ولی سرمایه ها هم از دست داده است. در خونه اهل البیت و بسن خسارت داره، درسته که زحمت خیلی کشیدن مجتهدین ما و اونجا که میشد نگذاشتن بکل از دست بید. خب دوباره اول حرفم است، پس برسیم به این که خیلی کار نیاز است و خیلی کار مونده است. اما اگه این قدم اول برداشته بشه که آقا غیر فرهنگ تشیع به کل بازی است، عمر کشی است. بله فکر خوبه، فکر شیعه و سنی و مسیحی یا یهودی یا کمونیست نداره، اما فکر جهتدار. ببین بله برای اینکه این ستونه بسازیم شیعه و سنی نداره، اما حالا این ستونه که میسازیم بعد کنارش چه فرهنگی جمع میشن؟ اینجا مهمه سا که گاهی خدا فکر رو به همه میده، اما این فکر اگه کنارشون فرهنگ نباشه همین فکر میشه بمب هیروشیما، بمب هیروشیما. یا نه تب میشه، اما تبی که هرس موندن را زیاد میکنه نه سلامتی برای قشنگ مردن. بنا نبود که ما تبمون بیاد یه کاری کنه نمیریم، که تب ما بنا بود بیاد که ما وقتی میخوام 70 سال 40 سال 50 سال عمر کنیم مریض نباشیم. این خیلی فرق است با اینکه یه تبی بگید که نه آقا من اصلا نمیذارم بمیریم. اصلا تب باید بگید که آقا یه نگاه به شناسنامت بکن، وقت مردن دست حکیم، حکیم قدیم طبیب حکیم بودن، اولا طبیب بودن، خب بنا نیستم پیر که میشه مریض باشه. مریضی چرا ربط داره به پیری؟ اتفاقا پیری سلامتی بیشتر باید بیاره، مریضی یه چیزی دیگه است، پیری یه چیزی دیگه است، هیچ ربطی هم به هم نداره. پیرا باید عموما سالم باشن، طب باید کمک میکرد که آقا دارین سن داری بر جلو کاری نکنی که مریض شی، نه اینکه طب یه کاری کنه آقا نه نگران نباش اصلا یه کاری میکنم نمیری. حکیمان که طبیب بودن هم حالی طرف میکردن که دیگه یواش یواش وقت مردنه ده. قشنگ میگفت ابن سینای عزیز رو ببینید، ابن سینا میگه که 3 بار قلنجم رو گرفتم دم سریع عود میکنه، فهمیدم دیگه وقت مردنم است. هنر طبیب اینه که میفهمه طرف وقت مردنشه. ابن سینا میگه دیدم نه، جملهش قشنگ، دیدم این نفس دیگرین بدن را تدبیر نمی کنه. ابن سیناست که تشخیص میده که مردن شروع شده. بعد میگه که دیگه کار را تعطیل کردم، برنامه خودم را حسابم را صاف و صوف کردم، یه هفته بعدش هم مرد. ببینید حالا اگر طب اومد به عنوان علم، علم دیگه، اما بصیرت نیمد، حب دنیا اومد، حب موندن دنیا اومد، همین طب مزاحم میشه، همین طب مرگ رو وحشتناک میکنه. بعد دیگه طرف به جای اینکه قشنگ زندگی کنه قشنگ بمیره، با ترس زندگی میکنه، با لرز میمیره، اون که نمیشه زندگی. نه مثال خیلی هست، اون چه که حضرت میخواد بفرماد اینه که آقا یه راههای گمشده ای هست بشر، بدونید راه‌های گم شده و بدونین با این دین این راه‌ها پیدا میشه. بهی از حرب بهش شراع المجهوله و قمع بهل بدع المدخوله. مدخوله همون یعنی قاطی، ناقص و معیوب. همون میگه که آقا از طریق این دین ریشه های کارهای مندراوری بی جای خراب کنده شده است. یعنی یه دین سالی نیست، این دین اومده است که بدع یعنی چه؟ یعنی کارا مندرآوری، همون که بدعت میگیم دیگه، یعنی مندرآوری، یعنی بشر یه سری کارای بی جای معیوب خراب کرده است، یه سری کارای ادا در آورده است، حق نیست، عملهای پوچ و بی خود است. میگه این دین اومده است نارا ریشه شو بکنه از زندگی ها. شما خودتون ببینید چرا امیرالمومنین اینقدر فرصت پیدا میکنه که عاشقانه خدا رو عبادت کنه؟ برای اینکه رسیده است به این که این چیزایی که کاری به دینداری نداره نباید وقت اینو صرف کنه. ما کار دینی میکنیم، مثال میزنیم، مثلا این وارونه میکنن بعضی کار رو، ما مثلا داریم که آقا برید زمینه بگردید، فسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت المکذبین، ببینید عاقبت اونایی که به دین پوش کردن چیست. خب یعنی بلندشین برید خرابه های دنیا رو ببینید، نبرید کاخ شاه رو ببینید، ببینید عجب علت بدبختی شاه این بود که همه وقتش صرف این گلابوته کرد. آبا گوی خدایا من از این نجات بده. اما یه وقت از یکی میره مسافرت که نمیدونم باغ ارم رو ببینید و کاخ شاه رو ببینید، گید حالا ما هم میشد یه همچون زندگی کنید که وارونه شدیم. اصلا فراموش میکنیم ما اومدیم تو این دنیا که بریم کارای مندراوری بدیم و بهش پشت کنیم، یا نه تشویق به مسافرت. ما اصلا تو اسلام تشویق به این علاوا نداریم، بلنشیم بریم برای اون برمگه بیکاریم. تشویق یارت یا عبرت، عبرت باید بریم عبرت بگیریم، راه بدا ببینیم دنبالش نریم. خب حالا مسافرتی که وسیله قفلت هست، این بدعت هست یا سنت هست؟ خب این بدعت هست، باید نریم. باید مثل بقیه هوس ها، چرا ما بقیه هوس ها رو باید پامونه بذاریم روش؟ حضرت فرمود یه راههایی هست که اینها دینی نیست، اسلام اومده ریشه اینا رو بکنه. بعد حالا ما میام میگم چی؟ آقا یک سنت دینی داریم، یک سنت ملی داریم، یک سنت اجدادی داریم، هی برای خودمون دین درست میکنیم. اصلا اومدیم که بگیم آخه بقیه چی؟ غیر راه دین اینها کارهایی است که عمر ما را میدزدد، عمر ما را میسوزانه، خیلی حیفه. یعنی بعدم میگم چرا مزه اسلام را نمیچشیم؟ خب برای اینکه راه‌های بیراهه زیادی را آوردیم کنار زندگی دینی، اینقدر وقت ما را این بیراهه ها از بین میبرد که اصلا فرصت نمیکنیم مزه اسلام را بچشیم. فرماد که اگر راهی بود که باید میرفتی که میگفت، جمله قبلی، و اگر راههایی هست که نگفت است، اینا بدعت هست و مندرآوری است و معیوب است و انحراف. و بیان به الاحکام المفصوله، این دین اومده از احکامی که یاد ما رفته است. مفصول یعنی مقطوع و متروک، یعنی آقا این دین اومده است راههایی که ما گم کرده یادمون رفته. قواعد، قوانین، سنت ها، اینا گاهی گم شده، باید برگرده. خب خودتون میدونین که احکام خدا با مرور زمان که کهنه نمیشه. ما مثلا تو اسلام داریم که لا سحر بعد العشاء، یعنی بعد از نماز عشاء باید بخواد. البته عشایی که عروض بوده است، نماز مغربش نمیخوندن، میرفتن خونه نهار، اینا هم خبری نبود، شام میخوردن، اصلا دو غذا بود دیگه، میمدن نماز عشاشو میخوندن، یه میخوابید، بعدم از روز صبح زود بیدار میشده. خب این بخیم و نخیم، این سنت نور توش است. خب ما این یادمون رفته است. بشر رسمای معنویش رو گم میکنه. دین اومده بگه آه، یه سری احکام و قواعد و دستورات هست که بشر اینا رو از دست بدی، تو کل معنی زندگی رو گم میکنی. چرا؟ چون اول خطبه گفت نوری در زندگی است اسلام، این میره در تاریکی قدم زدن، بعد دادم میره اصلا این کار زندگیش بیبرکت شده. گاهی حالش ما دیدیم گاهی افتادین توی راهی نمیتونین دم دراید، اما لااقل منتظر باشید اون وقتی که خدا راه در اومدن و جلو ما گذاشت دوباره ول نکنیم بریم تو همون راه غلطمون. گاهی یه روش هایست آدم نمیده چیکارش کنیم. مثال نمیدونم چی بزنم، حالا چون هی بر هر کس باید یه مثال، گاهی بالاخره یه مثال بزنم. آدم یه نوع زندگی رو شروع کرده است که این زندگی اون پاکی که میخوان نداره، مثلا نامحرمی و محرمی قاطی هم هست. مثلا آدم اومده با داداشش یه ساختمان گرفتن خریدن، قاطی هم آخره شده تو یه حال است، دو تا اتاق این ور دو تا اتاق این ور، این نمیدونست. مثال بالاخره حالا بیدار شده است که آخه زن داداش که محرم نمیشه، حالا تا اونجا که میشه رعایت میکنه، بهدرش نیست که اصلا دو نامحرمن آخرش سر یه سفره نباید دائم باشند، تو یه زندگی قاطی نباشند. این یه زندگی جداست اون زندگی قدیما، یا هر اتاقی حیات ما شو. خب اونجور زندگی ها اشتراکش عین رعایت حرام و حلال بود. حالا گاهی زندگی ها خیلی زشت شده، قاطی شده. خب حالا شما نمیدونستی ها، کار به مثال من نداشته باشید، خدادون بگردین تو زندگیاتون مثال بهتری هست. حالا شده است، نه شما پول داری که فعلا بری جدا، نه اخویت پول داره، تا اونجا هم که ممکنه است رعایت میکنی، بالاخره شما رعایت میکنی، تذکر ده. اما آنی که راه پیدا شد که دوتا خونه کلنگی پیدا شد که اگه اینا بفروشید میتونین دوتاشه بخرین، این راه را که دیگه حالا خدا میذاره که جلو دوباره خونه کلنگی هم شد کار، حالا دوباره فردا باید بسازیم. آدم ناشی، اونی که فعلا تو را میخواد از این فضای گناه نجات بده، بعدم کلنگیشو سیمانی میکنه. تو متوجه باش یه گناه را میخوای شرایطشو کم کنی. مثال را زدم، زیاد از این مثال تو زندگی هست که آدم میبینه دیگه انگار حالا آلوده شده است. نه آلوده به معنای آلوده حرام بینه، اونا که یه ساعت هم حق نداریم ادامه بدیم، نه، آلوده به معنای این که اون صفای دینی که میخوای، اون فرصت عبادتی که میخواید نداری. یکی از عزیزان خودمون رفقا یه کاری شروع کرده بود، واقعا این شب و روزش میگه، خب میگفت که خودششون میگفت، میگفت من بالاخره هی از خدا خواستم، منتظر بودم که خدای این همه زندگی منو میگیره، من اینقدر که این شغل پول بهم میده نمیخوام، اما اینقدر که زندگی منو میگیره خب نمیخوام اینقدر، میخوام وقتمو. گفت اتفاقا یه مرتبه هم تو که از خدا میخواستیم یهودیم یه پیشنهاد بهمون شد. خب معلومه است که این پیشنهاد توش ضرر هست، باید یه مقداری ضرر کنم، اما بعد الحمدلله خودشون میگم، میگم نه دیگه، حالا عصر میرسم مطالعه ما بکنم، عبادت ما بکنم، مسجد ما برم، نماز جماعت ما بخونم. خب خدا گاهی میزه جلو آدم، اما آدم هم باید یه خورده خرد کنه. این که این جمله عرض میکنم، ما یه سری احکام تو زندگیمون متروک شده است. علت متروک شدنش هم عزیزان چیست؟ آلوده شدن به زندگی غیر دینی. حالا که گاهی نمیتونیم خودمون رو بکنیم، سهم نمیتونیم بریم، رعایت یه سیستم نمیتونیم بکنیم، استراحت کافی برای عبادت نداریم، زندگیمون آلوده بعضن شده است. میفرما که یاد باشید اینا باید برگرده. نید گفت که آتون خرد زیاده یه نمیشد که وقت عبادت داشت خرجا کمش کن، میگه آخه بگم خرجا کمش کنم بچه همو نمیتونم خیلی بدارم، مثلا دنبال خونه های آیندش هم باشم. خب نباش، تو اونجور زندگی کن که بندگی دست بین نره، یه سری کارا به عهدت نیست، بتونی بکنی دست درد نکنه. ببینم میشه به قیمت این که بنده الانه بندگی و عبادت و نماز اول وقتم رو خراب کنم برای اینکه برای آینده بچم یه خونه تهیه کنم، این که خیلی نادونیه. ولی میگم خدایا تو که فضل و کرمت زیاده، ما بندگی خودمون رو میکنی، سر فرصت هم نمازمون رو میخونی، خدایا اگه بناس به دست ما بچه ما خونه دار بشه، خدایا توفیقشو بده ما بتونی بچه‌مون رو خونه دار کنیم. قول بهتون میدم به راحتی خدا ازش از این کارو میاد. اما اگه ما حریص شدیم تو دنیا، روایت داریم گفتیم تو بحث رس، روایت داریم هر چی دنبال دنیا بدوی اون بیشتر جلوتر میدوه، دنیا ناز میکنه، اگه ندوی دنبالش میاد دنبالت، اگه بدوی دنبالش بیشتر میدوه. حالا یه تیکم تو همین جمله حضرت هست. بذار من نمیخوام بگم این جمله یه معنی داره، میفرماد آقا این اسلام اومده است راه‌ها و احکام و سنت‌های گم شده را احیا کنه، بچسبید به اسلام و زنده کنید برای زندگی. این حرفا حرفا کودکانه است که چی دورش گذشته است، دور همه چی میگذره غیر دوره اسلام، دوره شما گذشت، شما میخواست دوره اسلام بگذره، دوره شارع، دوره محمد خان قاجار گذشت، دوره همه گذشت، دوره اسلام نمیگذره، تازه آخر روزای دنیا تازه اولش اسلام. این اسلام همه میپوسونه اما خود میره جلو. شما میدین آخرین آخر دنیا وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه و آله تشریف میارن، اسلام به نور محمدی صلوات الله علیه میگرده. حضرت از این پس دیگه حضرت با ما تا اینجا اتمام حجت کردن، از اول خطبه تا اینجا حرفشون چی بود؟ که بابا این اسلام این کارا ازش میاد. حالا جمله رو نگاه کنین: فمن یبتغ غیر الاسلام دینن تتحقق شقوته و تنفسم عروته و تعظم کبوته. این ستا میفرماد حالا اگه این اسلام با این خصوصیات رو کسی بهش پشت کنه، غیر اسلام رو بگیره، حتماً حتماً بدبختیش رو واقعی کرده است. تتحقق شقوته، بدبختیش رو ایجاد کرده است. خدایا به حق امیرالمومنین واقعاً چشممون رو واکن ببینیم. خیلی پیداست واقعاً که هر کس اسلام رو در همه ابعاد نپذیرفت، بدبختیشو شدید کرده است. اصلا پایه بدبختیشو گذاشتن. فقط شیطون نمیذاره گاهی وقت ما ببینیم. گاهی شما نگاه کنی واقعا این خانواده دیگه چی چیش موند؟ زندگی به چیست؟ زندگی این است که آدم یه چیم طبعه داشته شده، با بچهاش قهر باشه دا، فوش بدن دا، در کنه دا، این قرب زنده اونا قرب زنه، یا زندگی ما و دلکی که ناله می آید از یه زندگی دوز اینست با غنی مطلق بگم الهی هم خدای تو را میخوام. خب اینا که نمیشه بدبختی اگه کسی اسلام را پشت کرد، همه چه از دست داده است. این دین این بود دیگه. حالا من یه تقیق الاسلام دینم چند تا چیز تحقق شقوتو، بدبختیش و پایش را گذاشته است. و تنفسم و عروتو، عروه را همون معنی کنیم اون بند تنابی که این را واقعا نجات میده، اینا شکسته است، بریده است. آقا راه سعادتش از بین برده است. میدونم هنوز که حل نشده است. شما گاهی دیدین آدم میگه دیگه من تمام زندگیم اسلام بود. اصلا بازاریه را ببین، یکی یکی مثال میزن. بازاریه واقعا اگه چشمش باز نباشد میبینید، اگه راست بگه که چیزی گیرش نمیاد، راستی هم چیزی گیرش نمیاد، اما حقیقتش نیست که نجات پیدا میکنه. آخه اگر راست بگه چیزی هم گیرش بیاد، میگه دیوونه است دروغ بگه، راست میگه. اما یه جوری است دنیا، اگر راست بگه خب این مثلا 10% باید رو چیزاش بکشه، 15% که شهرداری براش مالیات میاره دارایی، واسه چی گیرش نمیاد؟ خب یه راه اینست که دروغ بگه، وقت حالا چی گیرش میاد؟ وقت بدبخت میشه. اما حالا اینجاست که پیچیده است، این مالی بازاری. حتی یه جوری است که به نظر خودش اگه راست بگه، میام سر مثلا شوفر تاکسی، اگه درست پول بسوکی اصلا چیزی گیرش میاد، تازه سارت هم بده، با دو تصادف تموز میاد اداریه، اگر که اضافه کار که بگیره کار کنه که دیگه وقت اصل نمیره که کار دومو بکنه، میخواد هم اضافه کار بگیره هم دومو، اگه نمیچخه خب این ازه. میام سر بقیه، یه مرتبه شما میبینید که یه جوری دنیا رو ساهرن ساختن که اگه آدم بند اسلام بگیره بدبخت میشه. این دی اومده میگه اتفاقا هنجاست که به ظاهر فکر میکنه بدبخشه. حالا یه دیگه، حالا یه نگاه بکن به اونایی که راز میگن، ضررا هم به ظاهر میکنن، به زندگیشون چقدر قشنگ میچرخ. اینجا رو شید نمیذاره. مثلا آدم میگه، مثال دیدم، مثلا میگه آدم آخه نشد زندگی ما گفتیم تزنشو چطور زندگی کنی؟ گفت ظاهرا هم اول آدم نه انگار هیچی نمیشه، اما بعد وقتی بدونید آخه بابا این به این نیت میزه که خدایا من میخوام سرباز اسلام بشم. سرباز اسلام شدن توش گشنگی هست باشه، توش ثروت هست، دیگه به من چه؟ یه مرتبه طرف میاد عجب گفت که این معجزه است. یک کیرا داشتیم، حالا شوخی هم میکنم ولی واقعا جدی است، این آقا رئیس سازمان برنامه و بودجه بود زمان جنگ، منم اون روز خب مسئولیت داشتم، گفته بود آقا واقعا ما هر ماهی میگون برمیشکنیم، بعد دوباره این ماه هم چرخید، دوباره از نظر بودجه و برنامه و اقتصاد اینا خلاص خلاصیم از نظر درسا که ما خونده، بعد دوباره این ماه هم چرخید. به همین بهونه 8 سال جنگ چرخید، نه ما میدونیم چطوری شد ولی چرخید. اینا نمیذارن اگه همه بفهمن که خب همه میشن مسلمون، خدا میگه من یه کاری میکنم که طرف اگه تمام وجودش اسلام نباشه جرأت نکنه بیا مسلمان بشه، یه کاری میکنم که بره دنبال کار خودش. خب شما حساب کنید که امیرالمومنین چه حساب کرد تو تنهایی که پیغمبر خودشونم نمیزن حفظ کنن، تا بچه جمع اومد گفت آقا ما هم با شما. خیلی جرأت میخواد، اما نتیجهش چی شد؟ ببینید چی شد. فرمود که فستو و بلکعبه یعنی چه؟ یعنی مردم صف وایسادن و نتیجه گرفتن. خیلی هر از فستو و بلکعبه، یعنی 60 سال تلاش کردم، واسم جنگیدم، خار شدم به ظاهر، ولی دین رو ول کردم، مردم نتیجه گرفتم، پس ول نکنید. میگه که اگه کسی اسلام و ول کرد، فکر میکنه که نتیجه گرفت، اما بند حیات و سعادتش هست. تعظم کبوته، این آخرین جمله باشه، روش فکر کنید، زمین خوردنش رو سنگین کرد. کب و یعنی پشت از رو خوردن زمین، داره میزنه از رو صورت بخوره زمین. میگه اگه کسی اسلامو ول کرد، از رو خوردن زمینشو خیلی سنگین کرد، خورد کردن خودشو زیاد کرد. راست اونقدر که از اسلام فاصله گرفته است زمین خورده، ولی قیافش نیست که زمین نخورده است. شما الان بین خود خدا خودتون باید چشم دونه، منم چشمم باز کنم، کی زمین خورده؟ اول جنگ ظاهرا بچه ها ما زمین خوردن دیگه، چون بچه ها ما تکه تکه می شدن. ولی مل همون روز اول امام فرمودن که صدام هیچ غلطی نمیتونه بکنه، صدام رفتنیست. اول که گفتن شاه رفتنیست، وقتی گفتن شاه رفتنیست که بچه ها وسط خیابون درو می شدن با گلای شاه. بعدم گفتن، بعدم فرمودن نترسی، صدام هر کاری بتونه بکنه میکنه دیگه، از این بیش از این کاری ازش نمیاد. خب این نوری که آدم با تمام وجود خودش بده دست اسلام، اینه که آدم وقت فهمید کی خورد از زمین، کی صف خورد از زمین، کی شل خورد از زمین، کی خورد از زمین. هر کس به اندازه ای که این اسلام را محرم تر بگیره، زمین خوردنش از بین برست و عکسش. نسالک و ندوک یا الله یا الله یا الله.